در صبحانه با خبر امروز. ادامه ابهامات درباره طرح معروف به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی. همزمان کاربران از کندی سرعت و افزایش قیمت خدمات اینترنتی گلایه دارند. اخبار زد و نقیض درباره سرنوشت طرح پتروشیمی میانکاله. فعالان محیط زیست میگویند با وجود مخالفت ضمنی رئیس جمهوری ساخت و ساز ادامه دارد. صدور سومین حکم اعدام در ملأ عام در کمتر از یک ماه. سازمان‌های حقوق بشری از تشدید فشارها بر فعالان سیاسی و اجتماعی میگویند.
محمد شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the prime minister of the Islamic Republic of Pakistan.
و انتخاب شهباز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان. اعضای حزب عمران خان به نشانه اعتراض مجلس ملی را ترک کردند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراک همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. اما ابهام در تعیین تکلیف طرح معروف به صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد، در حالی که برخی از نمایندگان مجلس از بررسی این طرح در جلسه غیرعلنی و بازگشت آن به صحن علنی میگویند، گروهی دیگر اعلام کردند که رأی‌گیری استمزاجی بوده و نرسمی. مفاد و نحوه اجرای این طرح همچنان در حاله ای از ابهام است و مخالفان زیادی دارد. همزمان با مطرح شدن دوباره این طرح در مجلس، کاربران فضای مجازی از کندی اینترنت و افزایش بهای خدمات اینترنتی گلایه میکنند. آیا طرحی که حتی اسم و مفادش هم روشن نیست میتواند واقعا از حقوق کاربران صیانت کند؟ گزارش رویا ملکی رو ببینیم بعد بیشتر صحبت میکنیم.
در جزئیات قطعا خدمت همه دوستان خواهیم بود.
این گروه چند نفره اسفند ماه اینجا در کمیسیون فرهنگی مجلس دست بالا بردند و برای آنچه صیانت از فضای مجازی 80 میلیون ایرانی می‌خواندند طرح تصویب کردند. همه موافق بودند جز همان یک نفری که در میانه مجلس ایستاده، جلال رشیدی.
طرحی که با شونات زندگی 80 میلیون آدم سر کار داره، چجوری به این راحتی داریم راجبش صحبت میکنیم؟
طرح صیانت به همین راحتی در کمیسیون فرهنگی تصویب شد و هیچگاه روی میز صحن علنی مجلس گذاشته نشد. تصویب این مهم آنقدر هیاهو به پا کرد که در نهایت هیئت رئیسه مجلس رأی به ابطال این مصوبه داد.
گفتین که من مجلس را به توپ بستم. مجلس را من یا شما با تصویب 10 دقیقه‌ای طرح صیانت که امانت این صحن هست در دست من و شما به توپ میبندید و روی اعصاب و روان جامعه راه میروید و مجلس را در جامعه از محبوبیت میاندازید.
حالا قرار است این جنجالی ترین طرح مجلس با درخواست 185 نماینده در صحن علنی بررسی شود. طرحی پر هیاهو که همه چیزش در ابهام است، از نام تا محتوا. با نام طرح صیانت از فضای مجازی معروف شد، اما بعد گفتند طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی است و حالا هم میگویند طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی. طرحی که بهار 1400 مطرح شد، 5 بار زیر تیغ ویرایش رفت و هنوز هم در ابهام و بلا تکلیفی است. رسانه‌های ایران روز گذشته از بررسی آن در جلسه غیرعلنی مجلس خبر دادند. نمایندگان اما گفتند رأی‌گیری استمزاجی بوده و نرسمی. حتی مشخص نیست نمایندگان رأی به کدام طرح می‌دهند، همان طرح قبلی یا طرحی جدید. شعار موافقان این طرح ایجاد فضای مجازی در تراز انقلاب و اینترنت ملی است. مخالفان اما نگاه دیگری دارند.
از نظر من تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است که می تواند، که در ادامه بهش اشاره خواهم کرد، می تواند تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی رو هم تحت تاثیر قرار بده.
اما این به گفته او دیکتاتوری خواسته این مرد است.
متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا.
او 10 سال پیش دستور دیگری داشت که به تشکیل شورای عالی فضای مجازی ختم شد.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
فضای مجازی برای جمهوری اسلامی شمشیر دولبه شده. همزمان با نقشه دولت و مجلس برای محدود کردنش، گزارش ها از کندی سرعت اینترنت و گرانی خدمات اینترنتی حکایت دارد. تصمیم برای صیانت از کاربران فضای مجازی، کاربرانی که این طرح را نه تنها صیانت نمی‌دانند که آن را خیانت به داشتن حقوق اولیه خود می‌شمارند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب گفتگو می‌کنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی قرار هست که دوباره در مجلس شورای اسلامی در ایران بررسی بشه. به نظرتون این دفعه چه سرانجامی پیدا خواهد کرد این طرح؟ آیا واکنش‌های گسترده‌ای که نسبت به اون صورت گرفت تغییری در نظر نمایندگان به نظرتون ایجاد می‌کنه؟
درباره کلیت این طرح به نظر نمی‌رسه که تغییر ایجاد شده باشه، چون اگر نمایندگان تصمیم داشتن که به هر حال این طرح رو بررسی نکنن، باید یک طرحی مطرح میکردن که کلن از دستور کار مجلس خارج بشه. اما این که الان به نوعی پیگیر مطرح شدنش در صحنه علنی هستن، نشون میده که به هر حال بر کلیت طرح اتفاق نظر دارن، اما درباره نحوه بررسی اون یا جزئیاتش اختلاف وجود داره. روالی هم که مجلس درباره بررسی این طرح گرفت عملا یک روال غیر متعارف هست، یعنی که اول به کمیسیون ویژه ارجاع دادن، بعد در یک جلسه غیر علنی رأی استمزاجی گرفتن، عملا به نوعی غیر متعارف و بی سابقه و تا حدودی هم خلاف آیین نامه مجلس است، چون به هر حال اون رأی اولیه در صحن علنی گرفته شده بود و رأی دوم باید اون هم باید در صحن علنی گرفته میشد و مشخص نیست که الان به لحاظ حقوقی هم حتی وضعیت به چه شکلی است، چون بررسی طرح‌ها در جلسه غیرعلنی تابع مقررات خاصی هست و ممکنه که به هر حال تفسیرهای متفاوتی درباره این اقدام مجلس وجود داشته باشه. بررسی این طرح در صحن به نوعی برای نمایندگان مخالف تا حدودی امتیاز محسوب میشه، چون به هر حال در برخی از جلسات میتونن با رایزنی درباره جزئیات تاریخ سری تغییراتی رو حاصل بکنن و قبلا این وضعیت در کمیسیون ویژه وجود نداشت. اما به هر حال این اختلافات بیشتر درباره جزئیات هست و فعلا مجلس تصمیم گرفته که کلیت این طرح رو تصویب بکنه.
آقای مهرابی، کاربران در ایران از کندی سرعت اینترنت و افزایش قیمت‌ها هم گلایه دارند. هدف چه هست و آیا به نظرتون خواسته مجریان این طرح‌ها برآورده خواهد شد با اقداماتی نظیر افزایش قیمت، کندی سرعت یا کاهش پهنای باند؟
از در ماه‌های اخیر برخی از فعالان حوزه اینترنت یا حتی برخی از نمایندگان مجلس این را اعلام کردند که دولت عملاً با افزایش قیمت اینترنت و همینطور کاهش سرعت به نوعی در پی اجرای طرح صیانت به شکل دیگری هست و این موضوع هم به هر حال مطرح هست که دولت تلاش میکنه که عملاً دسترسی به سایت هایی در خارج از کشور یا شبکه های اجتماعی به نوعی هم گران بشه، هم دسترسی سخت در بشه که به هر حال درصد کمتری بخوان از اون شبکه ها استفاده بکنن. در برنامه های دولت جدید هم بارها تاکید شده که به هر حال شبکه ملی اطلاعات باید تقویت بشه و سریعتر تمام اجزاش رو اندازی بشه و از سوی دیگه قیمت اینترنت داخلی خیلی ارزونتر از قیمت اینترنت خارجی باشه. به هر حال در جلسه شورای عالی فضای مجازی در پایان سال گذشته این موضوع تصویب شده که مجلس بخواد طرح اینترنت رو پیگیری بکنه، اما از سوی دیگه به هر حال خود دولت هم قاعدتا اقداماتی را انجام میده که اون مقصودی که به هر حال وجود داره که دسترسی به اینترنت به شکل فعلی محدودتر بشه توسط دولت اجرا بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. رسانه‌های داخلی ایران از توقف طرح احداث پتروشیمی در نزدیکی پناهگاه حیات وحش میانکاله خبر می‌دهند. این خبر بر اساس نامه مسعود علی خانی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران منتشر شده. اما فعالان محیط زیست و معترضان میگویند احداث پتروشیمی همچنان ادامه دارد و این نامه فقط درخواستی برای انجام مراحل اداری سازمان محیط زیست بوده و به معنی توقف این پروژه نیست. پیشتر هم ابراهیم رئیسی دستور توقف این پروژه را داده بود، موضوعی که به ابهامات این پرونده افزوده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
در کمتر از 10 کیلومتری اینجا پناهگاه حیات وحش میانکاله که بهشت پرندگان لقب گرفته و تالاب آن ثبت جهانی شده، مجتمع صنعتی ساخته می شود که به گفته فعالان محیط زیست سرعت ساخت و توسعه آن فوق‌العاده زیاد و کم نظیر است. احداث پتروشیمی امیرآباد که با اعتراض گسترده فعالان و کارشناسان محیط زیست روبرو شده، به طوری که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری دستور توقف این پروژه را داد و سازمان محیط زیست هم اعلام کرد با احداث پتروشیمی در اینجا به هیچ وجه موافقت نکرده.
بعد پتروشیمی بزنن در درجه اول کشاورزی منطقه از بین میره، دامداری هم از بین میره، شب جزیره میانکاله از همه مهمتر، تالاب میانکاله ثبت جهانیه، 3 کیلومتر تو فوقش 5 کیلومتر تالاب از بین میره، یعنی جهان اروپا برای میانکاله دل بزنه، ما خودمون نسوزونیم.
اما غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر میگوید محل احداث پتروشیمی در فاصله 15 کیلومتری روستای میانکاله و فاصله هوایی 7 کیلومتری پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار دارد و فعالان محیط زیست در مورد آسیب‌های این مجتمع صنعتی جفت‌سازی می‌کنند، اما کارشناسان نظر دیگری دارند.
مسائل محیط زیست که اصلاً مرزی نمیشناسه. شما همین الان میبینید که در بخشای وسیع از ایران ما شاهد در واقع ریزگردها و آلودگی‌های ناشی از اون هستیم. به اضافه این که در ارتباط با میانکاله موضوع فقط پناهگاه حیات وحش یا تالاب بین المللی میانکاله یا پرندگانش که مطرح نیست. مسئله مهمتر شاید مربوط میشه به آلودگی‌هایی که این صنعت پتروشیمی به همراه خواهد داشت. برداشت آب زیاد 10 میلیون متر مکعب آب قراره که از میانکاله برداشت بشه. در نظر داشته باشید که وضعیت دریای خزر هم وضعیت مناسبی نیست و در کنار اون البته شما در نظر بگیرید که آلودگی‌های هوایی که این صنعت پتروشیمی ایجاد خواهد کرد در نهایت مردم رو و سلامتی مردم رو تهدید میکنه و این نکته بسیار مهمیه که علاوه بر مسائل محیط زیستی و البته اهمیت میانکاله باید بهش به صورت جدی پرداخت. در نظر داشته باشید که معیشت مردم محلی رو همونجا مورد آسیب قرار میده با آلودگی‌هایی که تولید میکنه. منظورم از معیشت در واقع درآمدهای مردم محلی است، کما اینکه الان میبینید دامدارها هم از منطقه بیرون شدن برای اینکه بتونن صنایع رو استقرار بدن.
تمام ماجرا از سفر استانی رئیس جمهوری به استانهای گلستان و مازندران شروع شد. با وجود تاکید آقای رئیسی در مقابل دوربین‌ها برای حفظ محیط زیست، کلنگ این پروژه زمین خورد.
همواره تاکید کردم تو صحبتام که همه توسعه یافتگی‌ها فرع بر حفظ محیط زیسته. حتی ما می‌خوایم اینجا یه صنعتی رو برپا کنیم، باید نگاه کنیم ببینیم که آیا مسائل زیست محیطیش رعایت شده یا نه. این حرف درستیه.
بعد از اعتراض فعالان محیط زیست و بعضی از هنرمندان از جمله هدیه تهرانی، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست سکوت را شکست و گفت گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده و ما در مورد میانکاله کوتاه نمی‌آییم. اما بعضی از کارشناسان محیط زیست میگویند سازمان محیط زیست ایران قدرت اجرایی چندانی ندارد.
سابقه نشون داده که محیط زیست و سازمان محیط زیست هیچ وقت نتونسته در برابر قدرت‌های عجیب و غریبی که صنایع رو میخوان بارگذاری بکنن ایستادگی بکنه. خود من شاهد در واقع گرفتن مجوز ارزیابی زیست محیطی بودم در استان هرمزگان. با اینکه ارزیابی زیست محیطی داشت اون پروژه، ولی نمایندگان مجلس اومده بودن و میخواستن که اون پروژه استقرار پیدا بکنه در استان هرمزگان و مجوز زیست محیطی رو هم اونجا گرفتن. این اتفاق درباره صنایع دیگه هم میفته. لزوما داشتن ارزیابی محیط زیستی به معنی این نیست که جلوی اون سند گرفته میشه، چون در ارزیابی محیط زیست در نهایت گفته نمیشه این سند احداث بشود یا نشود. یک سری راهکارها برای کاهش اثرات سو در نهایت پیشنهاد میشه.
اما معترضان میگویند سرمایه گذاری 370 میلیون دلاری برای تولید پروپیلین در این پروژه به قدری برای بعضی از مقام‌های محلی منفعت دارد که آنها حاضرن پا بر هر چیزی بگذارند و محیط زیست و سلامت مردم منطقه را فدا کنند. ظاهراً پیمانکاران به قدری از طرف نهادهای قدرت حمایت می‌شوند که به مخالفت سازمان محیط زیست و دستور رئیس جمهوری برای توقف این پروژه توجهی نمی‌کنند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
We'll be right back.
اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفر یک هیئت ارشد خارجی به تهران در هفته جاری و آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران را تایید کرد. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل با استاد دانشگاه از سیاتل. آقای روشندل، ایران اعلام کرده که بخشی از پولهای مسدود شده این کشور در آینده نزدیک آزاد میشه. آیا این هم به نظرتون بخشی از امتیازهای غرب برای ترغیب جمهوری اسلامی به منظور توافق در وین هست و اینکه چقدر میتونه عامل مؤثر باشه در این مسئله؟
با سلام، اجازه بدید یادآوری کنم که درست حدود یک سال و پنج روز پیش در یک چنین روزهایی ایران یک کشتی کره جنوبی رو در خلیج فارس بازداشت کرد و بعد از مدتی اون آزاد شد. بعد از اون گفتن که کره جنوبی قرار استش که همین پولها رو یک سال پیش در زمان دولت روحانی و هیئتی که با آقای عراقچی مذاکره میکرد تصمیم گرفته بودن که این پولها رو آزاد بکنن. این پولها در اون موقع آزاد نشد، اما در دور جدید مذاکرات دولت رئیسی و وزیر خارجه ایران به دفعات سعی کردن که آمریکا رو ترغیب بکنن یک بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو آزاد بکنن و این 7 میلیارد دلار پولی که کره در ازای خرید نفت به ایران بده کار است بیش از همه امکان آزادی داشت. حالا یک بار هم نمایندگان کره رفتن در وین با مذاکره کنندگان برجام، حضوری گفتگو و صحبت کردن ولی پول آزاد نشد. این بار به نظر میاد تحت فشارهای ایران آمریکا خواسته این اجازه رو به کره بده، اما در کنار این قضیه صحبت آزاد شدن زندانیان دو تابعیتی هم هستش که احتمال داره همزمان با این قضیه صورت بگیره. این یک معامله است که سه طرف از آن بهره مند میشن و البته نمیتونه بدون رابطه با برجام باشه، چون در هر حال 7 میلیارد دلار پول زیادی است که اگرچه در خارج از آمریکا هست و در کره هستش یک کمی با سیاست‌های داخلی آمریکا گره چندان نمیخوره، ضمن اینکه دولت آمریکا رو هم در وضعیتی قرار میده که بگه یک دستاوردی براش داشته و زندانیا آزاد شدن. بنابراین رابطه داره با برجام و باید ببینیم قدم بعدی چه خواهد بود، چون همچنان مسئله اسم سپاه و برداشته شدن آن از لیست تروریستی مسئله مهمی است که بر سر راه قرار گرفته.
آقای روشندل، از سوی دیگه مسئولان در جمهوری اسلامی اعلام کردند که اجرای سند همکاری ایران و چین هم معطل مذاکرات وین هست به گفته اونها. چگونه پروژه موسوم به نگاه به شرق به گفته خود مسئولان جمهوری اسلامی معطل غرب شده؟ آیا در این شرایط نتیجه‌ای حاصل خواهد شد؟
سوال خیلی مهمی است. باید این رو بپذیریم که همه چیز در گروه برجام هست. اگر برجام احیا بشه کشورهای دیگری از این احیا شدن برجام سود میبرن، حتی چین و روسیه، چون اونها هم در حالتی که تحریم ها برقرار هست و تداوم داره نمیتونن با ایران معاملات اون چنانی بکنن و ایران هم اگر بخواد با اونا معامله بکنه در واقع بایستی با تخفیف 30% ثروت ملی رو به حراج بگذاره و چیزی گیرش نمیاد. بنابراین تنها رایی که این بن‌بست رو باز میکنه رسیدن به توافق بر سر برجام هست که هم بسیاری از پولهای بلوکه شده رو آزاد میکنه، جلوی تحریم ها رو میگیره و این رابطه 25 ساله با روسیه هم تا حد زیادی به همین قضیه مربوط هست، اگرچه ایران سعی میکنه رابطه با روسیه رو همیشه به عنوان یک رابطه استراتژیک معرفی بکنه. از طرف دیگه همین سند همکاری ایران و چین هم که در واقع یه نوعی گروه این قضیه قرار گرفته. چینی ها از یک فرمول فلسفی قدیمی استفاده میکنن و اون است که در هیچ چیزی عجله ندارن مگر اینکه ثابت بشه که منافع ملی اونا تامین بشه. بنابراین چینی ها حاضر نخواهند بود بدون رسیدن به توافق در برجام وارد یک تعهدات بزرگ 25 ساله با ایران بشن و به همین دلیل استش که ایران و یا حتی خود چین هم در این مورد دو دل هستن که اصلا این سند چیزی بیش از یک سند ظاهری هست و یا قابل اجرا هست یا نه. ایران خیلی دوست داره که روی ظواهر بچسبه. ما سند 25 ساله امضا کردیم ولی هیچ وقت نمیگه سند 25 ساله اجرا هم کردیم. همه اینها اجرای همه این توافقهای سودآور به ایران در گروی تحقق احیای برجام هست. بله. که در مورد اون هنوز گرفتاری ادامه داره.
بسیار سپاسگزارم از شما جلیل روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
تشکر میکنم.
در ایران با کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا بار دیگر صدور احکام اعدام در ملأ عام افزایش پیدا کرده. در خرم‌آباد دادستان این شهر از صدور حکم اعدام در ملأ عام برای یک متهم به قتل مأمور نیروی انتظامی خبر داده. این در حالی است که به گزارش سازمان‌های حقوق بشری در یک سال و نیم گذشته چنین احکامی از سوی دستگاه‌های جمهوری اسلامی صادر نشده بود. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
آماده کردن صحنه اعدام در حاشیه شهر شبستر در آذربایجان شرقی. صدور احکام اعدام به خصوص اجرای آن در ملأ عام بارها انتقاد سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته. از ابتدای امسال سه حکم اعدام در ملأ عام صادر شده. تازه ترینش در مورد متهمی است که به گفته دادستان خرم‌آباد در استان لرستان یک مأمور نیروی انتظامی را به قتل رسانده.
به لحاظ ارتکاب جرم 6 فقره قتل عمد 4 زن و 2 مرد مسلمان به 6 بار قصاص نفس در ملأ عام.
سازمان حقوق بشر ایران هفته گذشته درباره از سرگیری مجازات اعدام در ملأ عام در ایران پس از 1.5 سال وقفه به دلیل کرونا هشدار داده بود. این سازمان ضمن انتقاد از صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی ایران گفته که برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی این نوع مجازات نه تنها از عنصر بازدارندگی برخوردار نیست بلکه منجر به افزایش چرخه خشونت در جامعه می‌شود. رئیس دادگاه فولادشهر اصفهان هم روز 7 فروردین اعلام کرد که 2 زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه ترین گزارش خود که بهمن 1400 منتشر شد خبر داد که تنها در سال 2021 دست کم 275 نفر از جمله 2 کودک مجرم در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش 40 نفر از این اعدام شدگان شهروند بلوچ و 50 تن هم از میان شهروندان کرد بودند. جاوید رحمان همچنین از جامعه جهانی خواست تا مقام‌های جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های خودسرانه سال 67 و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 پاسخگو کنند.
من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده که به خصوص با رئیس جمهوری شدن آقای رئیسی تحقیقات درباره وقایع سال 67 و نقش افراد را بررسی کنیم.
همزمان گزارش‌ها از ایران هاکی است که مریم کریم‌بیگی، خواهر مصطفی کریم‌بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های دیماه 88 طی یک تماس تلفنی از دانشگاه محل تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد اخراج شده است. بر اساس گزارش‌ها، اخراج مریم کریم‌بیگی از دانشگاه به دلیل پرونده‌ای که اخیراً وزارت اطلاعات علیه او گشوده بود، انجام گرفته. یکی دیگر از مواردی که سازمان‌های حقوق بشری از مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند، برخورد با اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان است. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، سعید خضویی، شهروند بهائی، دیروز با اتهامات نامشخصی پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شده است. چند نفر از اعضای خانواده سعید خضویی هم پیشتر پس از بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شده بودند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب بریم سراغ اوکراین. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور میگوید نزدیک به 300 بیمارستان در اوکراین در جریان حملات روسیه تخریب شدند. همزمان وزیر خارجه آلمان اعلام کرده که نشانه های زیادی از جنایت جنگی روسیه در اوکراین وجود دارد. به دنبال تشدید حملات روسیه در شرق اوکراین، صدر اعظم اتریش برای میانجیگری میان اوکراین و روسیه به مسکو سفر کرد تا اولین رهبر اروپایی باشد که بعد از آغاز درگیری ها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رو در رو دیدار کند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
این تصویر یکی از نمادهای شهر بندری ماریوپول در جنوب شرق اوکراین قبل از آغاز تهاجم روسی است و این هم وضعیت کنونی این بناست که به مخروبه‌ای بیش شبیه نیست. شهری که نزدیک یک ماه و نیم است که تحت محاصره نیروهای روسیه قرار دارد و برای بسیاری از اوکراینی ها به نماد مقاومت تبدیل شده، اما حالا در خطر سقوط قرار گرفته. مقامات اوکراینی میگویند مهمات نیروهایشان در این شهر رو به اتمام است و سربازان اوکراینی خود را برای آخرین نبرد با نیروهای روسیه آماده میکنند. البته بسیاری از ساکنین این شهر خواسته یا ناخواسته در این شهر بین تبادل آتش دو طرف گرفتار شدند و نه آب آشامیدنی دارند و نه دسترسی به سیستم گرمایشی. روز دوشنبه شبه نظامیان آزوف در شهر ماریوپول با انتشار این فیلم مدعی شدند که چندین تانک روسیه را منهدم کردند. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل تاریخ، مکان، محتوا یا شرایطی را که فیلم تحت آن فیلم برداری شده است را تایید کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیروز در کنفرانس تلفنی با نمایندگان پارلمان کره جنوبی گفت در هفته‌های گذشته احتمالاً ده‌ها هزار نفر در شهر ماریوپول جان باختند. البته رادیو فردا مستقلاً اظهارات آقای زلنسکی را نمی‌تواند تایید کند. رئیس جمهوری اوکراین خطاب به نمایندگان پارلمان کره جنوبی گفت که روسیه تنها با زور جنگ را متوقف می کند و تحریم هایی که متحدان اوکراین علیه مسکو وضع کردند برای خاتمه دادن به تهاجم مسکو به این کشور کافی نیستند و از سئول خواست تا به کیف کمک نظامی کند.
اون چه ما امروز به اون احتیاج داریم را شما در اختیار دارید. خودروهای زرهی و ضد هوایی ها، ضد تانک ها و موشک های ضد کشتی.
دیروز کارل نهامر، صدر اعظم اتریش هم به مسکو رفت تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. میانجیگری برای توقف حملات روسیه به اوکراین. وزیر امور خارجه اتریش روز دوشنبه گفته بود که صدر اعظم کشورش پیام‌های بسیار روشنی با ماهیت انسانی و سیاسی را در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو به بحث گذارد. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که کشورش قصد ندارد حملاتش علیه اوکراین را تا رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات صلح بین دو کشور متوقف کند. رمضان قدیروف رهبر چچن هم دیروز با انتشار ویدئویی در کانال تلگرامی خود تهدید کرد نیروهای روسیه نه تنها به بندر ماریوپول بلکه دوباره کیف و شهرهای دیگر اوکراین حمله خواهند کرد. از زمان انتصاب ژنرال الکساندر دورنیکوف به عنوان فرمانده نیروهای روسیه در اوکراین حملات در شرق این کشور شدت پیدا کرده. آقای دورنیکوف سابقه فرماندهی ارتش روسیه در سوریه را در کارنامش دارد، مسئله‌ای که بسیاری از مقامات غربی را نسبت به استفاده روسیه از سلاح‌های کشتار جمعی نگران کرده. وزارت دفاع بریتانیا هشدار داده که مسکو ممکن است دوباره در شرق اوکراین متوسل به استفاده از بمب‌های فسفوری شود، به خصوص اینجا در شهر ماریوپول. هفته گذشته کشور اسلواکی همسایه اوکراین اعلام کرد که به کیف سامانه S-300 اهدا کرده. دیروز اما وزارت دفاع روسیه با انتشار این ویدیو مدعی شد که این سامانه موشکی ضد هوایی را هدف قرار داده و منهدم کرده، ادعایی که مقامات کشور اسلواکی آن را رد کردند. ادامه جنگ در اوکراین جدا از بُعد انسانی آن بزرگترین تهدید برای امنیت غذایی جهان محسوب می شود. دو کشور درگیر نزدیک به 30% از گندم کل دنیا را تامین می کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
بر اساس نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مانوئل مکرون با بیش از 27% و مارین لوپن با کمی بیش از 23% آرا به دور دوم انتخابات راه یافتند. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با جلال ایجادی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای ایجادی، چقدر قابل پیش‌بینی بود نتایج این انتخابات و به خصوص اختلافات آرا بین آقای مکرون، خانم لوپن و آقای ملانشون؟
بله، البته در نظرسنجی ها حدوداً این گرایش ها اعلام شده بود، ولی که در یکی دو روز قبل از در واقع رأی یک سلسله پدیده هایی به وجود آمد به این معنا که آقای ملانشون به سرعت بالا رفت و کسانی هم که روی احساب دیگری بودن به سمت این ایده حرکت کردن که به اصطلاح رأی مفید رو تقویت بکنه. رأی مفید به این معنا که از اون انتخاب اولیه خودشون دست بردارن و اون کاندیدایی که حدوداً میتوانن نزدیکتر باشد به اون رأی بدن، و به همین خاطر هستش که عملا ما میبینیم که آقای در واقع ملانشون بالا میآید و در میان دو کاندیدای دیگر یعنی آقای مکرون، ایشون هم یه مقدار نسبت به نظرسنجی‌های پیشین بالا میآید و خانم لوپن هم به هر حال نقطه‌ای قرار میگیره که نقطه بسیار جالبی برای ایشون بود که بتوانن در مرحله دوم قرار بگیرن و اختلاف زیادی بین آنچه که رأی نشان میدهد و نظرسنجی‌های آخرین، در واقع ما زیاد اختلافی نمی‌بینیم.
آقای ایجادی، به بالا رفتن آرای آقای ملانشون اشاره کردین، چه شعارهایی داد ایشون که مورد توجه قرار گرفت و باعث شد که آراشون تا حدودی بالا باشه؟
بله، جمله شعارهایی که ایشون مطرح کردن روی مسئله بازنشستگی بود که بازنشستگی روی حدود 60 سال در نظر گرفته بشه، مسئله مربوط به در واقع قدرت خرید و افزایش دستمزدها بود، مسائل مربوط به تندرستی در این جامعه بود و همچنین شعارهایی بر در واقع علیه کسانی که ثروتمند هستند و جنبه مالیاتی که باید در نظر گرفت. اینها اون در واقع شعارهایی بود که با توجه به فضایی که به هر حال اینها این به اصطلاح این جریان به وجود آورده بود، یک فضای چپ رو در واقع دامن میزد و گروه ها و احزاب چپ هم بخشی از نیروهای خودشون که در واقع لحظه تصمیم رو نزدیک میدیدن، مانند حزب کمونیست یا حتی برخی از سبزها و همچنین چپ افراطی، اینها تا حدودی به سمت آقای در واقع ملانشون حرکت کردن و موقعیت اون رو تقویت کردن.
خب، آقای ملانشون از طرفدارانش خواسته که در دور دوم انتخابات به خانم لوپن رأی ندن. آیا با این تفسیر پیروزی آقای مکرون قابل پیش بینی خواهد بود؟
تا یه حدودی نگرانی هایی هست، البته به خاطر اینکه در دوره 5 سال پیش در واقع میزان اختلافی که آقای مکرون با در واقع خانم لوپن داشت تا یه حدودی گسترده تر بود، حال آنکه در لحظه کنونی این مسئله یه مقدار محدودتر شده و تنگتر شده. این یک مطلب. مطلب دوم این استش که آقای مکرون این بار به دنبال 5 سال در واقع حکومت مداری در اینجا خود رو به هر حال به قدرت میخواد برسونه، حال آنکه در گذشته این چنین تجربه‌ای نبود و برای جامعه چه بسا این مسئله، این ایده به این ترتیب بود که خب چه بسا با این شخص هم می شود یک گامی مشترک برداشت، ولی که از سوی دیگه یک مسئله اساسی که مطرحش این که با به اصطلاح انتقال رأی احزاب دیگر چگونه به این دو کاندید در واقع میرسد و بنابراین بقیه رأی ها چگونه پخش میشود. آقای مکرون روی در واقع جناح راست دوگل عملا روش اتکا میکنه و همچنین بخشی از اکولوژیستا اتکا میکنه و همچنین جناهای میانه رو میخواد بیشتر بسیج بکنه، حال آنکه خانم البته یه بخشی هم از آقای ملانشون، البته آقای ملانشون به 3 تیکه تقسیم میشه بنابر گزارش ها، 30% به طرف آقای مکرون میرن، 36% به سمت خانم لوپن میرن و بنابراین این قضیه هستش که مقدار نگرانی هایی برای رئیس جمهوری که در لحظه کنونی در قدرت هستش به وجود آورده.
بسیار سپاسگزارم از شما جلال ایجادی از پاریس از اینکه با ما همراه بودید.
متشکرم.
شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان معرفی شد. او توانست با کسب 174 رأی 23مین نخست وزیر این کشور شود. پیشتر تحریک انصاف حزب عمران خان نخست وزیر برکنار شده رأی گیری مجلس برای تعیین نخست وزیر را تحریم کرد و اعضای این حزب مجلس را ترک کردند. عمران خان دو روز پیش با رأی عدم اعتماد مجلس از قدرت کنار گذاشته شده بود. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
شهباز شریف صاحب is declared to have been elected as the prime minister of the Islamic Republic of Pakistan.
اعلام نتیجه رأی‌گیری در مجلس ملی پاکستان و انتخاب شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز به عنوان 23مین نخست وزیر این کشور و این سخنرانی پرسر و صدای سروزیر پیشین پنجاب بزرگترین ایالت پاکستان این بار به عنوان نخست وزیر جدید. او در بخشی از سخنانش با اشاره به ادعای مطرح شده از طرف عمران خان مبنی بر دخالت قدرت‌های خارجی در برکناریش از نخست وزیری گفت اگر ثابت شود که دستی در کار بوده بلافاصله به خانه می رود و از قدرت کناره گیری می کند. او گفت می خواهد از ماست مو بکشد. شهباز شریف دولت پیشین را نالایق ترین دولت تاریخ خواند و گفت از مدت‌ها قبل در مورد رأی عدم اعتماد به عمران خان تصمیم گرفته شده بوده. مجلس ملی پاکستان دو روز پیش به عمران خان رأی عدم اعتماد داد. رأیی که به دوران نخست وزیری 3 سال و 8 ماهه او پایان داد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و ستاره سابق کریکت پاکستان به داشتن ایده های محافظه‌کارانه اسلامی مشهور بود. او مدتی بود که به خاطر وضعیت وخیم اقتصادی کشور و عدم تحقق وعده های انتخاباتیش مورد انتقاد احزاب دیگر بود. عمران خان پیشتر موفق شده بود با منحل کردن پارلمان و درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام تلاش های قبلی برای رأی عدم اعتماد را مهار کند. اما این بار بخت با او یار نبود. او برکناریش از نخست وزیری را توطئه‌ای با هدایت آمریکا دانسته. کمی قبل از شروع رأی‌گیری دیروز، اعضای حزب تحریک انصاف، حزب عمران خان نخست وزیر برکنار شده، دست جمعی استعفای خود را از مجلس ملی این کشور اعلام کردند. این اعتراض رهبر جدید این حزب به برکناری عمران خان.
من از طرف تحریک انصاف برای نخست وزیری نامزد شده بودم. حالا امروز این انتخابات رو تحریم میکنم. با مشورت رهبرمون عمران خان، همکاران ما در تحریک انصاف تصمیم گرفتن که در این روند انتخابات ناعادلانه شرکت نکنن. ما از مجلس ملی استعفا میدیم.
دیروز در شهرهای مختلف پاکستان عده‌ای از مردم در اعتراض به برکناری عمران خان به خیابان‌ها آمده بودند. شهباز شریف 70 ساله در طول 3 دوره نخست وزیری برادرش نواز همواره در کنار او بود. نواز شریف آخرین بار بین سالهای 2013 تا 2017 نخست وزیر بود. او به اتهام فساد به زندان افتاد و حالا هم در بریتانیا به سر می برد. شهباز شریف اما در 3 دهه گذشته از خودش چهره کاری و سخت گوش به نمایش می گذاشت و در پروژه های عمرانی بزرگ در منطقه پنجاب مشارکت می کرد. منطقه بزرگ در شرق پاکستان که بیش از نیمی از جمعیت 190 میلیونی این کشور را در خود جای داده. گفته می شود شهباز شریف با ارتش قدرتمند این کشور رابطه دوستانه ای دارد. ارتشی که تعیین کننده خط مش سیاسی و دفاعی پاکستان است و 3 بار با کودتا بر این کشور حکومت کرده. دوره نخست وزیری در پاکستان 5 سال است. تمام نخست وزیرهای پیشین پاکستان قبل از پایان دورهشان به گونه‌ای مجبور به ترک قدرت شدند. حالا باید دید نخست وزیر جدید تا کی در قدرت می‌ماند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اسکاتلند برای کاهش میزان انتشار اکسیدهای کربن در این کشور در تلاش است روند تولید ویسکی را با محیط زیست سازگار کند. در اسکاتلند حدود 130 کارخانه ویسکی سازی وجود دارد و ارزش این صنعت نزدیک به 8 میلیارد دلار است. این کشور در پی تعهدات توافق پاریس در سال 2015 قصد دارد تا سال 2040 و پیش از موعد انتشار کربن خود را به صفر برساند. تعهدی که در کنفرانس زیست محیطی گلاسکو هم بر آن تاکید شد. گزارشی ببینیم در این مورد.
ویسکی یکی از محبوب ترین نوشیدنی های الکلی و از بزرگترین تولیدات اسکاتلند است. حالا اسکاتلند در تلاش است روند تولید این نوشیدنی را با محیط زیست سازگار کند و تا سال 2040 میلادی انتشار کربن در این صنعت را به صفر برساند. این اقدام در پی تعهدات سال 2015 این کشور در توافق پاریس انجام می شود. نزدیک به 150 کیلومتری گلاسکو، بزرگترین شهر اسکاتلند، کارخانه مشروب سازی اوبان بیش از 200 سال است که ویسکی تکمال تولید می کند. این کارخانه در سال 2018 میلادی سوخت‌های فسیلی مورد مصرف خود را به سوخت پاک تغییر داد. این روند تولید کربن این کارخانه را تا 98% کاهش داده است. برق کارخانه نیز از یک نیروگاه آبی تأمین می‌شود.
راه طولانی در پیش داریم. باید به گزینه‌های مختلفی فکر کنیم. شاید مجبور بشیم ظرفیت برق و هیدروژن رو بررسی کنیم. همون جوری که طی 2 سال گذشته اینجا همین کار رو کردیم، در این مسیر یاد می‌گیریم و پیش می‌ریم. از اونجایی که ویسکی اسکاچ صنعتی قدیمیه، به زمان بیشتری نیاز داره تا تغییر رویه بده.
سراسر اسکاتلند حدود 130 کارخانه ویسکی سازی وجود دارد و ارزش این صنعت نزدیک به 8 میلیارد دلار است. علاوه بر کارخانه اوبان، کارخانه های مشروب سازی دیگری نیز به انرژی پاک روی آوردند. به گفته انجمن ویسکی اسکاچ، از سال 2009 میلادی انتشار گازهای گلخانه‌ای ویسکی سازی 34% کاهش داشته است. در حال حاضر نزدیک به 30% انرژی این صنعت از سوخت‌های غیر فسیلی تأمین می‌شود.
ما تشویق میشیم که با محیط زیست سازگارتر باشیم. به عنوان یک مشروب سازی جدید میخوایم در این زمینه پیشرو باشیم. بنابراین اولین کارخونه مشروب سازی خواهیم بود که 100% از نیروی تجدیدپذیر استفاده میکنه. اگه بتونیم نشون بدیم که این کار شدنیه، بقیه هم از ما پیروی میکنن.
گلاسکو قرار است امسال میزبان کنفرانس تغییر آب و هوای سازمان ملل باشد. انجمن ویسکی اسکاچ قصد دارد تا کمتر از 20 سال دیگر به اهداف کاهش انتشار کربن خود برسد. این بازه 5 سال سریع‌تر از موعد تعیین شده برای اسکاتلند است. ویسکی تکمالت بیش از 500 سال است که در اسکاتلند تولید می شود. حالا با روش های سازگار با محیط زیست، امید است این صنعت 500 سال دیگر نیز ادامه داشته باشد.
گروهی از محققین بیوتکنولوژی در روسیه بعد از مشکلات مربوط به تأمین بذر سیب زمینی در این کشور، در گلخانه های عمودی با سرعتی بیش از پیش بذر این گیاه را تولید می کنند. این گیاهان در شرایطی ویژه و با نور چراغ‌های خاص و حسگرهای کنترل دما و آبیاری رشد می کنند. محققان امیدوارند که در آینده با این روش در تولید سیب زمینی مستقل شوند و این صنعت را با شرایط جدیدی مواجه کنند. سری بزنیم به این گلخانه های مدرن.
این یک گلخانه معمولی نیست. هدف این گلخانه عظیم و عمودی تأمین بذر سیب زمینی در روسیه است. مشکلات مربوط به تأمین بذر این گیاه در دوران همه‌گیری ویروس کرونا باعث شد دانشمندان روس در مورد چگونگی افزایش محصولات و رشد سریع آنها در گلخانه های بزرگ تحقیق کنند. محصولات و گیاهان این گلخانه با نور چراغ‌های LED رشد می‌کنند. گیاهان در قفسه‌های بلند عمودی به نام ماژول قرار دارند. هر ماژول با سیستمی جداگانه و از راه دور کنترل می‌شود که می‌تواند سیستم آبیاری، آب و هوا و حسگرها را تغییر دهد. به گفته دانشمندان، سرعت رشد گیاهان در اینجا چندین برابر بذرهای عادی و در هوای آزاد است.
ما اینجا روی فناوری بهبود کیفیت بذر سیب زمینی کار میکنیم. در آینده این بذرها در مزارع هم استفاده میشه و 5 سال دیگه سیب زمینی های سبد غذاییمون رو خودمون تولید میکنیم.
در این روش کشت با تنظیم رنگ‌های چراغ‌های LED و شدت آن، یک طیف زمانی خاص ایجاد شده و پتانسیل طبیعی گیاه برای رشد سنجیده می‌شود. میزان روشنایی و دوره نور می‌تواند بر خصوصیات مختلف گیاهان تأثیر بگذارد. محققان می‌گویند سه نوع طیف مختلف از نور در رشد گیاه مؤثر است. نوع اول به تعداد و اندازه غده‌های سیب زمینی کمک کرده، در حالی که نوع دوم اندازه گیاه را افزایش داده و نوع سوم هم ترکیب روغن‌های حیاتی آن را تغییر می‌دهد.
پیشرفت در چنین فناوری به ما این امکان رو میده که سه بار در سال محصول برداشت کنیم. با این روش برای رشد و به بار نشستن هر گیاه سیب زمینی فقط 100 روز لازمه. در گلخانه های معمولی تنها دو برداشت محصول در سال امکان پذیر و همینطور در مزارع عادی که فقط سال یک بار سیب زمینی برداشت میشه.
این گلخانه عمودی در حال ایجاد یک بانک بذر گیاه است. بذرها از اینجا برای تکثیر بیشتر به مزارع ارسال خواهند شد. این اولین بار است که روسیه به این صورت سیب زمینی کشت می کند. با این حال گفته می شود که هزینه تأسیسات این گلخانه ها گران است و ممکن است با اتمام دوران کرونا و باز شدن مرزها و همینطور واردات محصولات ارزان تر، هزینه های این خودکفایی سنگین تر تمام شود.
بنابر گزارش استراتژی ملی مواد غذایی دولت بریتانیا، رژیم غذایی مردم این کشور و روش تهیه خوراکی‌های فراوری شده سالانه موجب مرگ 64,000 نفر می‌شود. حالا دولت بریتانیا قرار است مالیات بر شکر و نمک را افزایش دهد. خوراکی‌های محبوبی مانند چیپس و شکلات نیز شامل این طرح مالیاتی می‌شوند. امید است با افزایش مالیات تولید کنندگان به استفاده کمتر از این مواد ترغیب شده و در نتیجه رژیم غذایی مردم بهبود یابد.
مالیات به کمک سلامت شهروندان بریتانیایی می‌آید. استراتژی ملی مواد غذایی دولت بریتانیا هشدار داده میزان بالای شکر و نمک موجود در رژیم غذایی مردم این کشور و روش تهیه بیشتر مواد غذایی سالانه موجب مرگ 64 هزار نفر می شود. حالا دولت بریتانیا برای رفع این مشکل قرار است مالیات بر شکر و نمک را افزایش دهد. امید است با افزایش مالیات تولید کنندگان به استفاده کمتر از این مواد ترغیب شده و در نتیجه رژیم غذایی مردم بهبود یابد. بنابر گزارش استراتژی ملی مواد غذایی موجود و روش تهیه این مواد هم به محیط زیست و هم به سلامت مردم آسیبی جبران ناپذیر وارد می کند. ممکن است خوراکی های محبوبی مانند چیپس و شکلات نیز شامل این طرح مالیاتی شوند. این گزارش همچنین مردم را به کاهش 30% مصرف گوشت در یک بازه زمانی 10 ساله تشویق می کند.
ما یک بسته آموزشی بزرگ برای تهیه مواد غذایی توصیه کردیم، چون در این سه نسل مهارت هامون رو از دست دادیم. ما بیشتر از هر کشور اروپایی دیگه غذای فراوری شده میخوریم. 50% در مقایسه با 14% در ایتالیا. باید این رو تغییر بدیم و از میوه و سبزیجات بیشتری استفاده کنیم، ولی نمیتونیم منتظر این تغییر بمونیم. پس باید غذای فراوری شده، یعنی بدترین نوع غذا رو بهتر کنیم.
بنابر گزارش دولت بریتانیا، خانوارهای کم درآمد به کمک بیشتری نیاز دارند و مبلغ به دست آمده از مالیات شکر و نمک باید صرف افزودن 1,000,000 وعده غذای رایگان در روز و میوه و سبزیجات سالم در مدارس شود. علاوه بر این، به نظر برای تأمین نیاز مردم بریتانیا باید روی منابع غذایی جایگزین جدیدی مانند پرورش گیاهان دریایی بیشتر سرمایه گذاری شود.
ما داریم تلاشمون رو به اندازه میکنیم، ولی نکته اینه که به ویژه در حومه بریتانیا فرصت بزرگی برای پرورش مواد جایگزین وجود داره. این تغییر رویه خیلی خوبه، ولی میتونیم با سرعت خیلی بیشتری گسترشش بدیم.
گزارش استراتژی ملی مواد غذایی به دستور دولت بریتانیا صادر شده است. اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی نیز قرار است استراتژی‌های مواد غذایی خود را به زودی ارائه دهند. گمان می‌رود که این مناطق سیاست‌های مشابه دولت بریتانیا برای مقابله با شرایط موجود در نظر بگیرند.
خب شب گذشته بازی تیم‌های استقلال و نساجی از چارچوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران برگزار شد. مهدی رستم‌پور همراه ما خواهد بود تا از نتیجه این دیدار و روند بازی برامون بگه.
جام حذفی فوتبال ایران و یه شگفتی دیگه، فقط 24 ساعت پس از حذف پرسپولیس مقابل آلومینیوم عراق، این بار نوبت استقلال بود که در برابر نساجی مازندران از گردونه رقابت‌ها کنار بره، در حالی که استقلالی‌ها این فصل به همه تیم‌ها گل زدن غیر از نساجی، در حالی که در بازی رفت لیگ برتر نتیجه بدون گل مساوی بود، بازی برگشت به همین ترتیب، جام حذفی همینطور و 30 دقیقه وقت اضافه، یعنی استقلالی‌ها 300 دقیقه نتونستن توپ رو از خط تا دروازه نساجی عبور بدن. تیم شایسته مازندرانی که تیم بسیار کم هزینه ایه و ساکت الهامی سرمربی این تیم، تیمی که حتی بازی‌های خانگیشو نمیتونه برگزار کنه به خاطر اینکه زمین مناسب نداره، در مشهد از تیم‌های مختلف میزبانی میکنه، ولی تونستند به مرحله نیمه نهایی جام حذفی برسن تا در برابر مس کرمان قرار بگیرن. ساکت الهامی پیشتر با تراکتور هم قهرمان جام حذفی شده بود. دو تیم استقلال و نساجی موقعیت‌های متعددی روی دروازه هم تدارک دیدن، حتی صابر و صالح برادران هردانی تیر دروازه دو تیم رو به لرزه درآوردن، ولی درخشش دروازه‌بان ها خصوصا علیرضا حقیقی که موقعیت‌های زیادی رو مهار کرد باعث شد کار به ضربات پنالتی بکشه. همه توپا از خط گذشت در ضیافت پنالتی‌ها غیر از ضربه عزیزبک امانوف ازبکستانی برای استقلال که توپ او رو حقیقی دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران مهار کرد. به این ترتیب امسال فوتبال ایران 3 قهرمان متفاوت داره. در 3 جام خودش سوپر جام رو فولاد خوزستان با جواد نکونام برد، در لیگ برتر استقلال با فرهاد مجیدی پیشتازه در حاشیه امنیت قرار داره و در جام حذفی هم برنده بازی نساجی و مس کرمان که مس کرمان تیم دست اولی فوتبال ایرانه مقابل برنده بازی تیم شگفتی ساز دست دومی خلیج فارس ماهشهر و آلومینیوم عراق قرار میگیره. یکی از این 4 تیم جام قهرمانی رو نصیب خودشون خواهند کرد. اما بازی استقلال و نساجی نکته مهم و تأسف آور هم داشت، صرف نظر از اعتراض‌های مکرر بازیکنان و نیمکت هر دو تیم که خب در بقیه بازی هم این مسئله دیده میشه، سیستم VAR نداره فوتبال ایران و هر سوتی میتونه باعث بشه که بازیکن‌ها به سمت داور هجوم ببرن، موضوع فحاشی روی سکوهاست، ناسزاهای موزون در خصوص اشخاصی که اصلا ربطی به مسابقه ندارن، مثل خواهر داور یا مادر داور، این رو حتی از پخش زنده شبکه 3 به وضوح میشد شنید. البته باز معطوف و در واقع صرفا در این بازی نیست، نمیخوایم اشاره کنیم که یک یا دو تیم خاص این کارو میکنن، در استادیوم‌های مختلف هر وقت تماشاچی هست این موضوع در جریانه. بیش از نیم قرنه که این اتفاق داره در استادیوم‌های ایران میفته، واقعا به نظر میرسه که زمان اون فرا رسیده که شرایط تغییر کنه، چون اصلا با توجه به کدهای انضباطی فیفا این موضوع در واقع این ناسزاهای جنسیتی کاملا مقایر با کدهای انضباطی فیفاست و فدراسیون فوتبالی که به هیچ وجه شرایط خوبی هم نداره، اصلا معلوم نیست مسئولش کیه و چگونه داره اداره میشه، بسیار نابسامانه و با انتقادات مکرر و متعدد خانواده فوتبال مواجهه، باید در این زمینه تصمیم گیری کنه.
مروری داشته باشیم طبق روال هر روز بر مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
اجرای محدودیت‌های مختلف برای زنان در ایران که عمری به اندازه استقرار جمهوری اسلامی داره، حالا با طرح‌های جدیدی درباره محصور کردن بخش‌هایی از پارک‌ها و اختصاص اون به زنان ابعاد تازه‌ای به خودش گرفته. مقام‌های جمهوری اسلامی از زمانی که در ایران قدرت رو در دست گرفتن، ابتدا با حجاب اجباری و بعد از اون با تفکیک جنسیتی، سعی کردن محدودیت‌های مختلفی رو برای زنان اعمال کنن. علاوه بر این، قوانینی است که در جمهوری اسلامی تصویب و اجرا میشه و زنان رو از بسیاری از حقوقشون محروم میکنه. اما موضوع تفکیک جنسیتی در پارک‌ها یا حصارکشی و دیوارکشی در پارک‌ها موضوعی است که روزنامه پیام ما به اون پرداخته با عنوان امنیت موقتی با حصارکشی پارک‌ها. این روزنامه نوشته که مقام‌های شهرداری تهران که حالا دست جناح اصولگرا هست، هم شورای شهرداری تهران، مدعی هستند که با حصارکشی 352 پارک، بخشی از این پارک ها البته، و ایجاد محدوده‌هایی برای زنان قرار است امنیت زنان و مادران رو تأمین کنند. اما این روزنامه از قول یک جامعه شناس، آرش نصر اصفهانی، تأکید کرده که این موضوع بسیار خطرناک است. آقای نصر اصفهانی به عنوان یک جامعه شناس به روزنامه پیام ما گفته که این به معنی این هست که بقیه عرصه عمومی در تهران و دیگر نقاط ایران برای زنان امن نیست و این موضوع بسیار خطرناکی است. به طور ضمنی روزنامه پیام ما به این موضوع اشاره کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی ناامن‌سازی عرصه عمومی برای زنان رو در پیش گرفتن تا اونها رو محدود کنن به عرصه‌هایی که خودشون میخوان با همین دیوارکشی و تفکیک جنسیتی گسترش بدن. یک فعال حقوق زنان هم به روزنامه پیام ما تأکید کرده که موضوع اساساً ایجاد امنیت برای زنان نیست و گفته که موضوع حذف زنان از عرصه عمومی هست و مقام‌های حکومتی در حال حاضر این موضوع رو، یعنی حذف زنان رو، مد نظر دارن و هدفشون این هست و تحت عناوین مختلف این موضوع یا طرح خودشون و پروژه خودشون برای حذف زنان از عرصه عمومی رو پیش می‌برن. اگر که این فعال حقوق زنان زهرا مالکی به روزنامه پیام ما گفتی که حالا در دوران جدیدی هستیم و مقام‌های جمهوری اسلامی و حکومتی که دنبال حذف زنان هستن حتما باز هم طرح‌هاشون بیش از پیش شکست خواهد خورد. روزنامه آفتابی هست هم گزارشی منتشر کرده، نوشته این موضوع طرح جداسازی و تفکیک جنسیتی زنان در عرصه‌های عمومی و پارک‌ها فقط محدود به تهران نیست، حتی در شهری مثل بجنور در استان خراسان شمالی هم پارک اصلی این شهر رو دارن دیوار میکشن و تفکیک جنسیتی در اونجا هم قرار است اجرا بشه. اما موضوع گرانی دارو با حذف ارز 4200 تومانی هم مورد توجه بسیاری از روزنامه قرار گرفته. روزنامه سپید نوشته که بعد از انتشار این گزارش های متعددی درباره گرانی دارو که در عمل مردم دارن اون رو لمس میکنن، وزیر بهداشت گفته که امسال کمبود دارو نخواهیم داشت. گفته بودجه ما خیلی خوبه، 3 میلیارد دلار در لایه بودجه سال 1401 مجلس مصوب کرده و در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت و کمبود دارو نداریم. اما همین روزنامه سپید در گزارش مفصلی که منتشر کرده با عنوان آشفتگی در زنجیره دارو از تولید تا توزیع و مصرف، از قول فعالان صنفی در حوزه تولید دارو و عرضه دارو، داروخانه‌داران و همچنین داروسازان، تأکید کرده که دارو هر روز گران میشه، یعنی گرانی دارو روزانه هست، بسیاری از داروها نایابه و دستی کم بین 30% تا 100% بسیاری از داروها قیمتشون در همین چند هفته نخست سال 1401 گران شد.
خب پایان صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شرمنده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
8 صبح